سلام، من مهشید ندیری هستم، یکی دیگه از برنامه های باراویزیون از مجموعه یک مبحث دو نگاه رو میبینید درباره فعالیت های هسته ایران و مسائلی که در این باره با جامعه جهانی وجود داره و همطور مذاکرات اخیر گروه 5 به علاوه 1 با ایران. به نظر میرسه که اولین مذاکره این گروه با ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر متفاوت از دوره های قبل بوده. البته ارزیابی طرفین و همچنین تحلیلگرا به ویژه در ابتدا عمیقا خوشبختانه و مثبت بوده، عمدتا مثبت بوده و خوشبینانه و دو طرف توافق کردند که جزئیات این مذاکرات و طرح پیشنهادی ایران محرمانه بمونه، اما این باعث نشده که تحلیلگرا گمان زنی های خودشون رو منتشر نکنند و همچنان هم در حال انتشار هست در این زمینه تحلیل ها و البته انتقاداتی هم شده به خصوص در داخل ایران درباره محرمانه بودن جزئیات این مذاکرات. البته گفته میشه که ایران پیشنهاد کرده غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه، اجازه بده بازرسای سازمان انرژی اتمی سرزده از تأسیسات اتمی ایران بازدید بکنن به این شرط که جامعه جهانی حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسه و تحریم‌ها رو هم برداره. اما موضوع این برنامه انتظارات جهانی اختیارات روحانی یا انتظار جهانی اختیار روحانی، و در این برنامه همراه هستیم با دو میهمان این برنامه، منصور فرهنگ استاد دانشگاه ولینگتون در ایالت ورمانت و همچنین تحلیلگر سیاسی، ایشون دکترای علوم سیاسیشون رو از دانشگاه کلرمانت گرفتن. آقای فرهنگ در سال 1979 از سال 1979 تا سال 80 سفیر ایران در سازمان ملل متحد بودند. تا حالا دو کتاب به زبان انگلیسی منتشر کردند. ده ها مقاله به زبانهای فارسی و انگلیسی ازشون منتشر شده در روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، واشنگتن پست و همطور کریستین ساینس مانیتور. و خوش آمدید آقای فرهنگ به باراویزیون. دیگر مهمان برنامه امشب آقای آرام حسامی هستند، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری در ایالت مریلند و همچنین تحلیلگر سیاسی. آقای حسامی دکترای علوم سیاسی و فلسفهشون رو از دانشگاه جورج واشنگتن گرفتن در سال 1993. ایشون سخنگوی شبکه بین‌المللی سکولار سبز و عضو شورای اون شبکه هستند، معاون رئیس انجمن آکادمیک ایرانیان در واشنگتن دی سی و عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی همزبان هستند. نوشته ها و تحقیقات آقای حسامی بر روی نظریه سیاسی مدرن و سیاست تطبیقی متمرکز هست. خوش آمدید آقای حسامی به باراویزیون و برنامه یک مبحث دو نگاه. اگر اجازه بدید بحث رو، خب البته در این زمینه برنامه‌های مختلفی گذاشته شده تا کنون در مورد مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران و همونطور که فکر می‌کنم کاربران بالاترین و الان بینندگان این برنامه تحلیل‌های شما رو شنیدن در رسانه‌های دیگه‌ای، اما اون چیزی که ما می‌خوایم در این برنامه مطرح بکنیم آقای فرهنگ، اگر اجازه بدید برگردیم با شما شروع بکنیم. در چند ماه اخیر بحثایی که مطرح بوده در ارتباط با بحث مذاکرات هسته‌ای یک مقدار خب به هر حال متفاوت بوده پیش از انتخابات و همطور بعد از انتخابات ریاست جمهوری. پیش از انتخابات ریاست جمهوری موزگیری هایی که وجود داشته به ویژه از طرف رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای مثلا مطرح شده بود که خب باید همچنان مقاومت کرد و طرح اقتصاد مقاومتی رو دادن رو روش تاکید کردن، اما بعد از اون ما شنیدیم ازشون که صحبت از نرمش قهرمانانه کردن و همین هم خیلی بحث برانگیز بود و دربارش صحبت شد. اما اون چیزی که میخوام از شما بپرسم این که به نظر شما چطور شد که آقای خامنه ای از اقتصاد مقاومتی به نرمش قهرمانانه رسیدن و این انتخابات ریاست جمهوری چه تأثیری داشته در این تغییر نگرش؟
این تقابل بین ایران و آمریکا که تأکیدش روی مسئله هسته‌ای، تنش هسته‌ای ایران هسته، ابعاد مختلفی داره که بخوام بشماریم. یک بعد امنیتی داره، یک بعد سیاسی داره، یک بعد حقوقی داره و یک بعد تکنیکی یا فنی داره. از جهت سیاسی این تقابل در هر دو کشور به عنوان یک موضوع داخلی در اومده که در جناح‌بندی ها و رقابت های سیاسی داخل ازش استفاده و سوء استفاده میشه و این ماجرا با در رابطه با این روابط ایران آمریکا برگردیم به زمان گروگانگیری تا کنون که الان مسئله هسته‌ای در واقع محور این تقابل شده. در واقعیت همینه که وقتی اوباما سر کار اومد او یک تغییر و تحول اساسی در سیاست آمریکا نسبت به ایران در رابطه با مسئله هسته‌ای به طور اخص و روابط دوگانه به طور عام داد و در مبارزات انتخاباتی خودش گفت که من حاضرم بدون قید و شرط وارد مذاکره با ایران بشم و ما همه مسائل مورد نظر دغدغه‌ها و مطالباتمون رو بتونیم بریزیم روی میز مذاکره. و بعد از موفقیت در انتخابات اوباما نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشت و از او دعوتی کرد که در این مذاکرات دو جانبه شرکت بکنه. آقای خامنه‌ای جواب منفی داد. جواب منفی آقای خامنه‌ای به اوباما این توانایی رو به اوباما داد که همکاری کشورهای اروپایی و حتی تا حدود زیادی کشورهای آسیایی رو جلب بکنه برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران. برای اینکه در زمان بوش کشورهای اروپایی و آسیایی نگران این بودن که سیاست بوش در ایران تغییر رژیمه و این به جنگ کشیده میشه و جنگ دیگری رو در منطقه خاورمیانه با منافع اقتصادی و امنیتی خودشون در تضاد میدیدن. ولی برخورد اوباما با مسئله اونا رو تشویق کرد که به آمریکا بپیوندن و تحریم های اقتصادی و انزوای سیاسی ایران رو تشکیل بکنن.
در حال حاضر آقای فرهنگ، با توجه به این پیشینه که شما الان دارید بهش اشاره میکنید، آیا شما اصولا به نظرتون تغییر سیاست، تغییر نگرشی از طرف ایران صورت گرفته یا نه؟
این تغییر نگرش عکس العملی است به یک واقعیت و اون واقعیت اینه که این تحریم‌های اقتصادی مسائلی برای ایران ایجاد کرده که نه تنها مربوط به معاش جامعه است، بلکه حتی برای برآوردن نیازهای رژیم، خصوصا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم. وقتی که صدور نفت ایران به 700 هزار بشکه در روز میرسه و حتی پول اون رو هم نمیتونن به دلیل تحریم‌ها، این از جانب ایران. بنابراین یک تغییر و تحولی در چارچوب منافع رژیم در ایران ایجاد شد که در واقع این تغییر و تحول در واقع در جامعه ایران هم حمایت وسیعی داشت و برنده شدن آقای روحانی در انتخابات تا حدود زیادی دقیقا مربوط به این نگرانی و نارضایتی مردم ایران از وضع موجود. در آمریکا هم بعد از جنگی، بعد از ماجراهای جنگ عراق و افغانستان، مردم آمریکا و کنگره آمریکا به هیچ وجه با جنگ دیگری روی خوش نشون نمیدن. یعنی از سنجش افکار نشون میده که امروز بیش از 73-74% از مردم آمریکا خواهان ادامه گزینه دیپلماتیک هستند. بنابراین ما در تغییراتی هم در سیاست خارجی آمریکا و هم در ایران میبینیم که در واقع منافع مشترک از هر دو طرف ایجاد شده که برای این مسئله یک راه حل دیپلماتیک و مسالمت‌جویانه پیدا بکنند و این مذاکرات آغاز چنین تحولی بوده. این مذاکرات در چه جهتی پیش بره اون مسئله دیگری است.
بسیار خوب، ممنونم آقای حسامی. یکی از نکاتی رو که الان آقای فرهنگ مطرح کردن درباره خب این فشار اقتصادی حاصل از تحریم هاست که بر روی ایران اومده و ایشون اشاره کردن که تاثیر گذاشته بر روی این تغییر نگرش و این تغییر دیدگاهی که از اقتصاد مقاومتی به نرمش قهرمانانه رسیده، اشاره کردن بهش. آقای حسامی، شما فکر نمی‌کنید که عامل دیگه‌ای هم شاید در این زمینه مؤثر بوده، چون به هر حال مسئله تحریم ها که یه مسئله جدیدی نبوده، الان سالهاست داره این اتفاق میفته و در این 4-5 ماه اخیر هم یک دفعه این تحریم ها اونقدر شدید نشده که بگیم دلیلش این میتونه باشه که تحریم ها، فشار تحریم ها شاید خیلی بالا رفته که آقای خامنه این تغییر نگرش رو داشتن. به نظر شما مسائل دیگه‌ای که در این زمینه دخیل بوده چیه؟
بله، با درود و سلام به همه بینندگان و شنوندگان. من فقط یه نکته رو اول اصلاح کنم. من سخنگوی شبکه سکولارهای سبز نیستم، عضو شورام نیستم، بنابراین ممکنه چیز قدیمی رو من فرستاده باشم یا عرضم بودتون که من اینو فقط اصلاحی بگم که بعد
خواهی میکنم. نه تخصیل... ما بود آقای حسامی، چون ما دنبال بیوگرافی شما که بودیم
چیز قدیمی هم هست، من کودکستانم بودم قبلا. اینا عرضم به حضورتون که ببینید، جواب سوال به نظر من خیلی روشنه. مسئله تحریم ها در مرحله اول هدفمند شده. بله، تحریم خیلی وقت بوده، ولی هیچ موقع نفت و بانک و سپاه رو و بنیادهای بسیار بسیار فعال از نظر اقتصادی رو هدف قرار نداده بود. یعنی جواب به اصطلاح سوال شما فشار اقتصادیه. فشار اقتصادی اینا رو آورده سر پای میز.
خب در حقیقت آقای حسامی درست همینجا زمانی که آقای خامنه‌ای صحبت از اقتصاد مقاومت کردن همین چند ماه پیش بود. من الان تاریخ دقیقش هم میتونم بهتون بگم که همین چند ماه پیش بود. یعنی آیا شما میگید که این فشار اقتصادی تو همین چند ماه اینقدر زیاد شده که آقای خامنه‌ای یه دفعه از این که اون موضع سختی که داشتن یه دفعه اومدن روی نرمش قهرمانانه؟
بله، پرسش بسیار خوبیه. ببینین، یک عامل باعث نشده، ولی یک جمعی است، اما مهمترینش این تحریم هاست. ببینین، لایحه‌ای که از در کنگره آمریکا داره الان رد و بدل میشه و لایحه‌ای که مجلس نمایندگان این رو تصویب کرده و منتظر تصویب سنا هست، من میخوام اهمیت اینو بگم. سپاه رو به عنوان گروه تروریستی اعلام میکنه اگر از سنا بگذره، و بعد بنیادهایی رو مثل بنیاد مستضعفین رو هدف قرار میده. به علاوه فشار بانکی که بوده بیشتر هم خواهد شد و بانکهای دیگری رو وارده به جز بانک مرکزی وارده این ماجرا میکنه. بنابراین فشار اقتصادی بوده ولی الان هدفمند شده. از طرفی سیاست‌های ناکارآمد دولت احمدی نژاد باعث شده که در حقیقت یک، من نمی‌خوام بگم که، چون می‌دونید اینا همش گمان زنیه که ایشون، منظورم مقام معظم رهبریه، اگر ایشون تصمیمشو عوض کرده باشه به هر حال با اعمالش معلوم میشه، ولی این مشخصه. یک چیزی هم مشخصه، اصلا جامعه روحانی یا یاد گرفتن چجوری با احساسات مردم بازی کنن، روش شهید حسینی و نمیدونم سازش حسنی رو پیش میکشن، این برای افکار عمومیه. اما آیا این که واقعا سیاست ها ناکارآمد بوده، میزان بیکاری، تورم، نقدینگی و بعد فشارهای اقتصادی ارزی که داره بهشون میاد، اینا رو آورده پای میز مذاکره؟ حالا شما اگر شما مسئله اجتماعی رو هم در نظر بگیرید، یعنی واقعا مردم ایران دارن زیر این فشارها خورد میشن، از این نظر برای جمع و جور کردن مسئله خود انتخاب آقای روحانی با بازیایی که آقای رفسنجانی انجام دادن و میدن باعث شد که این انتخابم ربط پیدا کنه واقعا به مسئله اقتصادی و تحریم ها. یعنی یکی از دلایلی که الان روحانی به اصطلاح ریاست جمهوری رو بر مقام ریاست جمهوری رو داره همین تحریما و مقابله با غرب و سیاست‌های ناکارآمده. اینا رو نمیشه از هم جدا کرد.
بله، حالا بذارید این رو اینجوری هم بپرسم که اگر شما فکر می‌کنید اگر یک کس دیگه در انتخابات ریاست جمهوری 92 مثلا آقای سعید جلیلی انتخاب شده بود به ریاست جمهوری، آیا باز نحوه مذاکرات 5+1 با ایران به همین شکل بود؟
ببینید، درسته یه مسئله دیگه رو شما مطرح میکنین و اون مسئله ما میگیم individual level analysis، یعنی اون بحثی که راجع به نقش افراد در این به اصطلاح تحلیل وجود داره، یعنی نقش خود مثلا آقای ظریف یا روحانی در مثلا مقایسه با احمدی نژاد و کسای دیگه. خب این بله این بحث رو ما میتونیم از نظر شخصی و شخصیتی مطرح کنیم، اما این باز مشخصه که آقای ظریف و آقای روحانی روش و منششون کاملا با دولت قبلی و افرادی که در دستن در کار مسئله به اصطلاح اتمی بودن فرق میکنه. اما این بایستی این رو هم اشاره کنم که اول در مرحله اول بایستی ببینین آیا مقام بیت رهبری روششو عوض کرده و یا بحث بین چون جناهایی که در خود ایران وجود دارن حرف کی پیش رفته. این خب یک مسئله که قابل بحث هست، تحلیل هست، اما اگر میخوان بگین خود شخصیت آقای روحانی و آقای ظریف چون این بازی رو بلدن، بازی دیپلماسی رو برخلاف به اصطلاح دولت قبلی بلدن، به نوانسا و ظرافت‌ها بالا و پایین جو سیاسی آمریکا آشنان و همین صحبتایی که می‌بینین خب بسیارش به خاطر شخصیتاشون است، اما اینو می‌تونین شما علت بدونین یا معلول بدونین، بستگی داره که چجوری بهش نگاه کنین.
بله، حالا آقای فرهنگ اجازه بدید خیلی کوتاه شما من یه سوال دیگه هم از شما دارم، نظر شما رو هم در این باره بشنویم. با توجه به اینکه به هر حال ایران در این مذاکره اخیرش با پنج به علاوه یک طرحی رو ارائه کرده که درست محرمانه مونده، اما ظاهرا درباره این طرح وقتی صحبت میشه طرحیه که داره بررسی میشه و به نظر میرسه تا حدی مقبول هم هست، فکر میکنید که آیا این فقط به خاطر همین تغییر گفتمان دیپلماتیکه که آقای روحانی حالا متفاوت نوع حرف زدنش و همچنان آقای ظریف با آقای احمدی نژاد، یا اینکه واقعا یه اتفاقاتی داره میفته و تغییر نگرشی از طرف حکومت ایران که آقای خامنه ای هم جزش میشه؟
ببینید اگر آقای روحانی اطلاعات بسیار جامع و جالبی از برنامه هسته‌ای ایران داره و به طور کلی با سیاست جهانی هم آشناست، بنابراین اگر هدف ایران حل مسئله هسته‌ای باشه سه سوال اساسی در اونجا وجود داره. یکی این که غنی‌سازی اورانیوم در حد 5% محدود بمونه، دوم این که 250 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% یا تحت نظارت آژانس بین‌المللی قرار بگیره یا از کشور خارج بشه، تعداد چرخک‌های سوخت، کارایی چرخک‌های سوخت محدود بشه و بعد بازرسان بین‌المللی بدون هیچ محدودیتی حق بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران رو داشته باشن. من فکر می‌کنم که اگر ایران این شروط رو بپذیره در اون موقع امکان این که به طور مبازات قدم به قدم و بسیار بسیار آهسته تحریم ها برداشته بشه و این تعهداتی که ایران میده مورد تایید قرار بگیره. من فکر میکنم که ایران امروز چنین حالا کم و بیش این چنین آمادگی رو برای حل مسئله میتونه داشته باشه، حداقل این امید رو من دارم که بتونه جلوی خشونت و جنگ رو بگیره. و بعد این که این برای رسیدن به این هدف مذاکرات محرمانه لازمه، در اینکه اینا باید فرمول پیدا بکنن، باید به توافقی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه و زبان این قراردادی که بین اینها سرانجام باید امضا بشه طوری باشه که هر یک از اونها بتونه در کشور خودش بره، به دلیلی که در پاسخ به اولین سوال شما گفتم که در هر دو کشور این یک امر داخلی در رقابت‌های سیاسی و جنایی شده که بتونن کلیت این تعهد رو، کلیت این عهدنامه قابل تحمل رو برای مردم خودشون توجیه بکنن. به این دلیلی که آقای ظریف و همینطور روحانی و همینطور سیاستمداران آمریکایی این رو پذیرفتن که تا مرحله نهایی گفتگوی اونها باید محرمانه باقی بمونه. بنابراین بدون پذیرش این واقعیات این نوع مذاکرات معنی نمیده و من فکر میکنم که آقای روحانی این واقعیات رو پذیرفته و در این چارچوبه که وارد مذاکره شدیم.
بسیار خوب. آقای فرهنگ، شما به تحریم ها هم اشاره کردید که برای اینکه حالا اگه این اتفاقات بیفته تحریم ها هم به موازاتون کمتر بشه و کلن بشه برداشته بشه. حالا میدونیم که با توجه به اتفاقاتی که افتاده، حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق و طی این سالها همچنان برخی از تحریم ها در مورد عراق پا برجاست. به نظر شما اگر این تحولاتی که گفتیم، انتظاراتی که جامعه جهانی از ایران داره در ارتباط با پرونده هسته‌ایش اگر انجام بشه، توافقاتی صورت بگیره، این تحریم ها تا چه حد ممکنه کم بشه یا اصلا آیا احتمالش هست کاملا برداشته بشه؟
کاملا نه، ولی این تحریم های مختلف وجوده. یک مقدار از دارایی های ایران در آمریکا و در اروپا مسدود شده. رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا این حق رو دارن که خودشون تصمیم بگیرن که این تحریم ها رو تقلیل بدن و در مرحله نهایی به صفر برسونن، بدون اینکه نیازی به تایید کنگره داشته باشه. برخی از تحریم هایی که با تصویب لایحه در کنگره گذشته، در اونجا به رئیس جمهور آمریکا این حق رو میدن که اگر برای منافع آمریکا، برای امنیت و مقاصد اقتصادی و امنیتی آمریکا ضروری بدونه، این تحریم ها رو برای مدتی که معمولا 120 روزه بتونه اینها رو تقلیل بده و یا به طور کلی نفی بکنه. بنابراین رئیس جمهور آمریکا یک اختیارات قابل توجهی داره که آغاز این تقلیل این تحریم ها رو آغاز بکنه و بعد اگر تعهدات ایران مورد تایید آژانس بین المللی قرار بگیره و گزارشات اونها نشون بده که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز شده و خطر در جهت نظامی شدن پیش نمیره، در اون موقع در افکار عمومی آمریکا و در کنگره آمریکا حمایتی ایجاد میکنه که حتی تحریم هایی که به وسیله کنگره آمریکا وضع شده اونها بتونه تقلیل پیدا بکنه.
بله بسیار خوب. آقای حسامی، آقای فرهنگ اشاره کردن به محرمانه بودن جزئیات این مذاکرات که البته به نظر میرسه بر اساس نظر ایشون بیشتر مصرف داخلی داره برای هر حالا چند طرف، شاید به خصوص در مورد شاید ایران. اما شما فکر میکنید که در مورد محرمانه بودن، البته صحبت های زیادی شده در داخل ایران، شما میدونید انتقادات خیلی زیادی شده نسبت به این مسئله از طرف روزنامه کیهان و به ویژه خود آقای شریعت مداری، و خب از طرف ایران هم گفته شده که محرمانه نگه داشتن این جزئیات، یعنی طرحی که ایران ارائه کرده، به معنای واهمه داشتن از افشای محتوای اون نیست و به هر حال مسائلی که در این زمینه وجود داره. خب شما فکر میکنید که آقای فرهنگ به نوعی موافق هستن که این محرمانه بمونه، شما فکر میکنید که واقعا چه تأثیری خواهد داشت اگر پیش از این که افشا بشه مخالفتی وجود داشته باشه؟ آیا بهتر از این نیستش که بعد از این که افشا شد مخالفت‌ها و فشارها از طرف جناح‌های مخالف، حالا به خصوص در مورد ایران اگه بگیم، باعث بشه که اخلال ایجاد بشه در روند مذاکرات؟
من دو نکته رو بگم، هم در راستای تحلیلی که آقای منصور ارائه دادن، هم در راستای پرسشی که الان مطرح کردید. من اول موافقم که اینها بایستی محرمانه باشه. گفت که به هزار و یه دلیل، ولی دلیل اصلیش اینه که شما قبل از که به توافق برسید، برای که 35 سال بی‌اعتمادی بوده و مخصوصا در ایران و باز اسرائیل اینجا جزء، منظورم در ایران بازی جناحی و خطی وجود داره و ممکنه استفاده ابزاری بکنن از این مسئله بر اطلاعاتی که دارن، این بهتره که مخفی بمونه. اما حتی از نظر اسرائیل و جامعه جهانی، چون هر به اصطلاح دولتی هم یک رقابتی در خود مملکتش جناحی و خطی کار میکنن، ممکنه به صورت ابزار و پولیتیکال سیاسی بشه این قضیه و بعد حزبی بشه. از این نظر من با مخفی بودنش بسیار موافقم و درستش هم همینه از نظر دیپلماتیک. اما مسئله که مطرحه واقعا به طور مشخص اینه، ببینین، ایران نمیتونه این فشارهای اقتصادی رو تحمل کنه و ستیزه جویی با غرب 35 سال فایده‌ای براش نداشته. خب الان موقعیتی پیش اومده که بیت رهبری موافقت کرده که یک عده‌ای برن یک صحبتی کنن. تا اینجا با همیم. حالا چرا بایستی صحبت کنن؟ آمریکا چی میخواد؟ غرب چی میخواد؟ اسرائیل چی میخواد؟ و ایران چی میخواد؟ ایران میخواد تحریما برداشته بشه. سر خط، نقطه سر خط. تموم. یعنی تمام تلاششون این است که این تحریما برداشته شه. آمریکا چی میخواد؟ اشاره کردن آقای فرهنگ، یک اینکه آمریکا میخواد ایران الحاقی NPT رو امضا کنه، من تسلیحات گسترش تسلیحات اتمی رو، نیوکلیر رو، اینو امضا نکرده امضا کنه. چرا میخواد اینو امضا کنن؟ چون این مسئله بازرسان و شفافیت کار رو مشخص میکنه. ایران متحد میشه و بازرسان میتونن برن سر بزنن. مسئله دوم که هنوز عوض نشده، چه آقای روحانی باشه، چه متکی باشه، چه ظریف باشه، چه جیسوس کرایست باشه، عیسی مسیح بیاد، مسئله غنی‌سازی 20% و 5% یا زیر 5% رو مسئله مهمیه و بعد با اونی که دارن چیکار کنن هنوز روی میزه. یعنی ایران مجبوره به خاطر حفظ آبرو یک تعریفی از حق غنی‌سازی بده که بتونه در چارچوب این NPT و NPT الحاقی NPT بگنجه. از طرفی پیشنهادی که روسا کردن قبلا، تعلیق بر رضای تعلیق، تعلیق برای تعلیق، یعنی که اینا یه تحریم رو بردارن، اونا یه مثلا چیز رو متوقف کنن، غنی‌سازی رو متوقف کنن، این هم کار نمیکنه. چرا؟ ممکنه رو میز باشه، ولی به خاطر که اعتمادی هنوز نیست. قدم اول بایستی برداشته شه. حالا چگونه این قدم اول برداشته بشه؟ همون مسئله است که بایستی مخفی بمونه تا به یه نتیجه کلی برسن. بنابراین قبل از اینکه این منفجر بشه، ممکنه منفجر بشه تو دستشون، اینو قراره بپرورونن. تا اونجایی که من خبر دارم، آقای ظریف چون سیاست آمریکا رو میدونه، از 3-4 جهت شروع کردن فشار آوردن به آمریکا و جامعه آمریکایی. یکی از نظر اقتصادی، با باز کردن این یا مطرح کردن دفتر اقتصادی، یک فشاری بزنن رو جامعه به اصطلاح بیزنس آمریکا که آقا جون شما 70-80 میلیون جمعیت اونجاست، یه مارکت بزرگی است، لااقل تحریما رو که میخواین بردارین از نظر اقتصادی داد و ستد رو میتونیم برداریم و منافع اقتصادی واسه شما داره. گروه های فشار آمریکا این رو قبول میکنن و کنگره رو فشار روش میذارن، لابی میکنن که این جلو بره، تحریما یکم کمتر بشه. از طرف دیگه آقای اونجایی که من خبر دارم، آقای ظریف گفتن که آقا شما مسئله حقوق بشر رو پیوند میدین به مسئله اتمی. اینا دو تا مسئله متفاوته. یک، دو، ایشون گفتن که مسئله حقوق بشر در خاورمیانه و همسایه آی ما هیچ جا بهتر از ایران نیست. عربستان سعودی و کویت و عراق و افغانستان و از یه نظر درست میگن ایشون، از یه نظر درست میگن، به خاطر که شما اگه مقایسه کنین با عربستان سعودی که خب همپیمان آمریکا هست، درسته، یا چین و ایران، درسته که چین در حوزه خصوصی مردم به جز تعداد بچه‌هاشون زیاد دخالت نمی‌کنه، آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی وجود نداره. بله، ولی اتفاقا مثل ایران ناقض حقوق بشر هست و این شکی دارید. من فقط آرگومنت دلیلای آقای ظریف رو میگم، چون قبلا هم اشاره کردن. بنابراین تکیه دارم که آقا این مسئله رو جداش کنیم. مسئله حالا نظر منم پرسیدید، من بگم ببینین، نظر من اینه که مسئله اتمی با مسئله حقوق بشر جدا نیست. چرا جدا نیست؟ به خاطر که اول بایستی انسانی وجود داشته باشه که حقی داشته باشه. شما مسئله اتمی مسئله حقوق بشر هم هست، حق زندگی، حق در آسایش زندگی کردن، حق زندگی بدون ترس. بنابراین این دوتا با هم ربط داره. حالا از هر کشوری به اندازه خودش بایستی توقع داشت، اما آمریکا هم از نظر سیاست خارجی بایستی یک بام و دو هوا رو عوض کنه، به این معنا که نمیتونه چشمش رو بپوشونه روی نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و روابط بسیار حسنه‌ای داشته باشه، اما موقعی که ایران میشه به خاطر پوان گرفتن از حربه حقوق بشر استفاده کنه. در اینجا لازم اینم من بگم که ایران هم همین بازی رو به نحوی دیگه انجام میده. یعنی وقتی مسئله اتمی میشه و با غرب ارتباط داشتن، اینا میگن بله دنیا از دو قطبی گذشته، بیاین با هم صحبت کنیم، یه گفتمان جدیدی به اصطلاح به وجود بیاریم که مسئله برد برد باشه، مشترک، منافع مشترک رو حفظ کنیم. اما توی منطقه سعی میکنن قدرت مطلق منطقه باشن و با عملیات انتحاری و غیر انتحاری و شبه نظامی و غیر شبه نظامی سعی میکنن موقعیت خودشون در منطقه بسیار بسیار قوی کنن، از موضع قدرت صحبت کنن. یه کار دیگه هم میکنن، در داخل کشور هر نوع صدای مخالفی رو سرکوب میکنن. یعنی این گفتمان و این صحبتی که میکنن فقط برای مصرف خارجیه، مصرف داخلی، یعنی در واقع یک باموس اوان. مرسی.
بسیار خب، شما نکته ای رو هم مطرح کردید که خب خیلی دغدغه خیلی از فعالان حقوق بشر، سازمان های حقوق بشری هست که در این مذاکرات به هر حال مسئله حقوق بشر در ایران وجه المصالحه قرار بگیره، اصطلاحی که خب معموله و استفاده میکنه. اما آقای فرهنگ اجازه بدید بحث هسته‌ای رو با شما ادامه بدیم، برگردیم. با توجه به اینکه آقای آرام حسامی هم اشاره کردن که مسئله حقوق بشر بسیار مهمه و بسیار مرتبطه، اما از اون عبور کنیم، برگردیم به بحث هسته‌ای و اینکه صحبت اعتماد سازی بود. آقای حسامی هم اشاره کردن که خب اولین قدم اینه که اعتماد سازی بشه، هر دو طرف دارن در این زمینه صحبت میکنن. این مسئله حالا محرمانه بودن طرح پیشنهادی ایران به گروه 5 و علاوه 1 در ایران خیلی ظاهرا بحث ایجاد کرده. خب خیلی ها سخنگوی وزارت خارجه گفته که خب این طرح قطعا با هماهنگی رهبری بوده و مسائلی از این دست، هم به هر حال هنوز افکار عمومی باهاش مسئله داره. از طرف به خصوص به اینکه هم روزنامه کیهان بود که مطرح شده بود که مجلس حتی تهدید کرده که اگر طرحی باشه که ما تایید نکنیم مسئله ایجاد خواهد کرد و اینها. خب شما فکر میکنید که بعد از اینکه به هر حال این جزئیات برملا میشه، طرح ایران مشخص میشه که چی بوده، حالا به توافق برسن، اگر هم به توافق برسن، فکر نمیکنید برای مراحل بعدی ایران در داخل به مسئله بر بخوره؟
قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، دو نکته رو من مخالفم با آقای سامی میخوام تصحیح بکنم. یکی اینکه حقوق بشر، مطالبات حقوق بشر در ایران رو با عربستان و سعودی و عراق و کشورهای عربی خلیج فارس نمیتونیم مقایسه بکنیم. وضع حقوق بشر در ایران رو باید بر مبنای مطالبات جامعه ایران، حرکت زنان ایران، مبارزه ایران 100 ساله که دنبال مبارزه برای دموکراسیه. بی خود نیست که در این 34 سال گذشته بیش از 20,000 نفر در ایران اعدام سیاسی شدند. و تازه در خاورمیانه در نظر بگیریم، حقوق بشر وضعش با همه مشکلاتی که داره در ترکیه وضعش خیلی بهتر از ایران. از یه طرف دیگه حقوق بشر از جهت انتظاری با برنامه هسته‌ای هر کشوری میتونه ارتباط داشته باشه، ولی حل مناقشه هسته‌ای ایران هیچ ارتباطی به حقوق بشر نداره. یعنی ایران باید یک سری شرایطی رو برای برنامه‌های هسته‌ای خودش بپذیره و آژانس بین‌المللی هم تایید بکنه که ایران بر مبنای تعهدات خودش به اهدنامه مند گسترش و تسلیحات هسته‌ای عمل میکنه و این تموم میشه و این که حقوق بشر و این میتونه زمین ساز مبارزه وسیع‌تر برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران باشه، ولی الزاماً به همدیگه ارتباطی نداره. ولی در مورد سوال شما، من معتقدم که این روحانی و ظریف سخنگوی سیستم ایران هست. اینها آقای روحانی 34 ساله که از مغز و پست استخونش با این سیستم رشد کرده، ولی در سیستم ایران از آغاز هم گروهی بودن که در چارچوب منافع خودشون، ثبات خودشون و به طور کلی هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سیاسی دنبال نوعی اینها نوعی واقع گرایی داشتن و عده ایران که ایدئولوژیک فکر میتن. یعنی رژیم ایران اگر در نظر بگیر یک بعد فناتیسم اسلامگرای خرافاتی داره و یک بعد ماکیاولیستی داره. تا باز در شما گفته که چرا آقای سه ماه قبل یا چهار ماه قبل آقای خامنه ای گفتش که ما هنوز اقتصاد مقاومت. آقای خمینی تا دو روز قبل از اینکه قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس پذیرفت، اگر فردی در ایران میگفت باید این قطعنامه برای بپذیرن بلافاصله میرفت زندان. بنابراین بعد ماکیاولیستی و قدرت نمایی و قدرت خواهی اینها رو هیچ وقت نباید جدا کرد از خرافات و از این تبلیغات ایدئولوژیک و شیعه‌گری و امام زمانی و غیر ذلک. اینه که این رژیم اگر روحانی و ظریف در گفتگو با آمریکایی‌ها توجه داشته باشین که گفتگوی اصلی در رابطه با مسئله هسته ایران بین ایران و آمریکاست. در ژنو مهمترین اتفاقی که افتاد مذاکره دو جانبه بین ایران و آمریکا بود، نه در گروه پنج به علاوه. اگر در اونجا به عهدنامه‌ای برسن، به تعهدی برسن که برای طرفین قابل قبوله، 100% مطمئن باشین قبل از اینکه روحانی بخواد اعلام بکنه، آقای خامنه‌ای و رفقای او، مشاورین او در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم تاییدش کردن. یعنی روحانی و ظریف خارج از رژیم عمل نمی‌کنند، بلکه در درون جناح‌بندی‌ها و این رقابت‌های قدرتی و مسائل دیگه‌ای که در داخل رژیم هست، فعلا اینها درگیر با مقاومت‌هایی هستند، ولی هرگز اینها به توافقی نمی‌رسند که مورد تایید صاحبان قدرت در ایران نباشد.
بسیار خوب آقای حسامی. آقای فرهنگ اشاره کردن به اینکه در واقع طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای و مناقشه هسته‌ای ایران و آمریکا، نقش اسرائیل رو شما این وسط چطور می‌بینید؟ اسرائیل این کجای داستان قرار می‌گیره؟
بله، من دو نکته رو بگم. من نگفتم که، من گفتم آقای ظریف این بحث رو کرده با وزارت امور خارجه آمریکا و آقای کری که شما که گیر میدین به حقوق بشر، حواستون باشه که عربستان سعودی و چین چه میگذره، که هر دو اینا دو تا از به اصطلاح پارتنرها و شریکای شما در مسائل اقتصادی و امنیتی. از این نظر این بحثی که اونا مطرح کردن، من دو نکته رو بگم. ببینین، درسته که مسئله ایران مسئله اقتصادیه و آمریکا موضعش به خاطر مسئله امنیتی ما به اینجا رسیدیم، مسئلهش مسئله اتمیه. ایران مسئله اتمی نداره مگر اینکه به خاطر مسئله اقتصادی، یعنی اونا فکر میکنن دستیابی به تسلیحات اتمی یه پرستیژی داره واسه چون و تو منطقه در حقیقت یک ابرقدرتی میشن و یا حسابای دیگه. اما این مسئله به عنوان یک بسته در اومده، یه بسته پیشنهادی جنبه‌های متفاوتی میتونه داشته باشه، من جمله جنبه‌های بانکی، اقتصادی و مدل اون میخواد جنبه حقوق بشری هم داشته باشه، در صورتی که میدونیم این مسئله امنیتی و اقتصادیه. بنابراین از این میخوام یک در حقیقت امتیازی هم از این ایران بگیریم. اما من اینو اینجوری نمیبینم. من اینو اینجوری میبینم که جامعه بین المللی به ایران میگه که آقا شما تعهدات رو در مقابل قراردادهای بین المللی که بستی، من جمله NPT که امضا کردی، اجرا نمی کنی.
مثلا خودمشو آقای ببخشید من وسط حرف شما هم اومدم.
بله.
اما به خاطر که مشخص بشه واقعا، چون همیشه در این باره ها حرف زده میشه، اما هیچ کس واقعا نمیدونه که اون ماده که نقض شده مشخصا چیه. یعنی ایران کدوم یکی از این مواردی رو که امضا کرده، پروتکل هایی رو که امضا کرده مشخصا نقض؟
ببینید، اولین چیزی رو که اینا غنی سازی رو در یک حد مشخص اعلام میکنه و بعد بازرسی. ببینید، مثل صدام حسین یا مثل کره شمالی یا مثل آفریقای جنوبی، این کیس فرق کنه. این بیشتر خیلی کیس شبیه کره شمالیه. شما اینی که تعهد دادن که بتونن بیان بازرسان اینو، بازرسان آژانس اینو بازرسی کنن و بنابراین یک تعهدات، این الحاقش باز بیشتر از، یعنی الحاقی باز خیلی مسجل میکنه این قضیه رو که بدون خبر میتونن بازرسان
بیان. الحاقی
رو هنوز امضا نکردن. بله. ولی منع گسترش شما این تکنولوژی رو برای مصرف به اصطلاح غیر انتظامی میتونین استفاده کنین. اما مسئله که من الان دارم با این پوینتی رو که من میخواستم اشاره کنم اینه که این یه بسته پیشنهادیه و این بسته پیشنهادی مبنای کارش اینه که ایران به تعهدات بین المللیش تعهدات بین المللی که امضا کرده متحد شده عمل نمیکنه. خب یه تعهدات دیگه هم کردن از نظر حقوق بشری، مثلا راجع به اطفال، مثلا راجع به زنان، که اونا رو هم اجرا نمیکنن. اما چون مسئله دنیا مسئله امنیتی الان هست، این خیلی مهمه، چون به هر حال مسئله امنیتی در درجه اول قرار میگیره. اما این فقط این نیست که آمریکا فقط طرف این قضیه است. اولا خطر برای اروپا خیلی زیادتره، ثانیا ترکیه، عراق، کویت، عرضم به حضورتون که مصر، عربستان سعودی احساس امنیتی نخواهند کرد، بیشتری نخواهند کرد اگر ایران تسلیحات اتمی داشته باشه. علاوه بر اون ممکنه باعث بشه گسترش به اصطلاح تسلیحات اتمی در منطقه به وجود بیاد. بنابراین درسته آمریکا داره نگوشیت میکنه، اما یه مسئله است، چون اسرائیل قبلا هم سابقه داره، مثلا در سوریه احتمال این که یونیلاترالی، یعنی به تنهایی برن منابع تسلیحات اتمی رو بزنن و حمله کنن وجود داره. یک پای این دعوا اسرائیله، چون احساس ناامنی رو بیشتر از همه اسرائیل میکنه. بنابراین این هم از این طرف هم میبینید آقای نتانیاهو میگه آقا جون به جایی که بگین اعتماد کن و بعد بازرس بفرست، بگین اعتماد نکن اول. و حتی میگن حق غنی سازی رو بایستی از روی میز برداشت، یعنی حق غنی سازی شما ندارین. در اینجا
چه اصلا کرده اسرائیل چه تأثیری داره روی این مذاکراتی که داره صورت میگیره؟ به هر حال تحلیلگرانی هستن که به خصوص در از طرف تحلیلگرانی که در حتی روزنامه های اسرائیلی هم می نویسن، این رو پیش بینی میکنن که این مذاکرات هسته‌ای که الان در جریان هست، 5+1 و ایران و همینطور صحبت‌هایی که اتفاقاتی که داره بین ایران و خود آمریکا میفته، ممکنه بین آمریکا و اسرائیل فاصله ایجاد بکنه.
بله، ببینین وقتی که شما 35 سال بی‌اعتمادی هست، از یک مسائلی صحبت میکنید گفتمانی که آقا اسرائیل رو ما نابود میکنیم یا میرین نیروگاه اتمی درست میکنیم بدونی که گزارش کنین یا موقعی گزارش کنین که دیگه همه دنیا میدونن و و و و، این بیاعتمادی به وجود میاد. شما تعهد دادید نقض کردید، تعهد دادید نقض کردید، وقت خریدید، اینها باعث بیاعتمادی میشه. اما طرف معامله واقعا کسی که بیشتر از همه احساس خطر میکنه اسرائیل و کشورهای منطقه، اسرائیل بیشتر، چون اون گفتمان در حقیقت پیش زمینش وجود داره. با. یه مسئله سنی و شیعه هم باز توی منطقه مطرحه که بازم ایران توی این برحال داره عملیاتی انجام میده. بنابراین این فقط این نیست که آمریکا رو اگه راضی کردین، و بعد گروه های فشاری که وجود دارن، سفیر عربستان سعودی به طور علنی از آمریکا داره انتقاد میکنه از وزارت امور خارجه و سیاست های اوباما در مقابل ایران و سوریه. همجور آقای نتانیاهو داره مستقیما از آقای اوباما و کری انتقاد میکنه، از کنگره انتقاد میکنه. ایشون آقای نتانیاهو امروز تو روم در ایتالیا گفتن آقا تحریما رو باید بیشتر کرد نه کمتر. بنابراین این فقط آمریکا نیست که طرف معامله است. یه ادم هستن که طرف معامله شون مسئله حقوق بشریه، میگن آقا روابط عادی درست نکنین و به این حکومت، به این حکومتی که مردم دو دفعه سه دفعه اعدام میکنه، سنگسار میکنه، با این حکومت روابط عادی برقرار نکنین، یک جور مجازاتی برای اینا در نظر بگیرین. بنابراین اینا همه شو من یه جای یا بسته میبینم.
بله، آقای فرهنگ نظر شما رو هم بشنویم درباره نقش اسرائیل و همین که الان آقای حسامی گفتن. امروز آقای نتانیاهو در روم در صحبت‌هایی که داشته، ظاهرا 3 دقیقه از صحبتاش درباره ایران بوده و همین که تحریم‌ها نباید برداشته بشه، با ادامه تحریم‌ها میشه ایران رو وادار کرد که اقدامات بیشتری بکنه، به خصوص درباره هم فعالیت‌های نظامیش و هم هسته‌ای.
ببینید هدف تحریم‌های نظامی اینه که رفتار ایران تغییر بکنه. شما بویکوت می‌کنین، تحریم می‌کنین که اگر هدف این تحریم ها تمکین بدون چون و چرای ایران باشه، یعنی به جنگ کشیده میشه، به جنگ. و در اون موقع اگر اسرائیل به تنهایی میتونست این مشکل رو از ایران تا حالا 100 بار این کار کرده بود. ولی واقعیت هم اینه که همه تحلیلگران نظامی میگن گزینه نظامی الزاماً پاسخگوی این مسئله نیست. دوم این که ایران واقعا عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو نقض نکرده. مشکل ایران از حقوقی نیست به این. اولا عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای سه بخش داره. یکی عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای، دومی خلع سلاح کشورهایی است که دارای سلاح هسته‌ای، سوم کمک برای پیشرفت انرژی هسته‌ای، کمک کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای به کشورهایی است که ندارن. واقعیت همینه که اون دو بخشش تحولات انقدر زیاد بوده تو دنیا که مسئله خلع سلاح و مسئله کمک به کلی از بین رفت. و بعد عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای به همه امضا کنندگان این حق رو میده که با یک اخطار 90 روزه از عهدنامه خارج بشن. بنابراین ایران از نظر حقوق هر لحظه میتونه اون کار رو بکنه. ولی به دلیل این تهدیدات ایران علیه اسرائیل، به دلیل گروگانگیری، به دلیل چهره ایران در دنیا و به دلایل زیادی که همه میدونن، نسبت به ایران یک بی‌اعتمادی ایجاد شده که این جنبه امنیتی و سیاسی داره. اسرائیل
آقای فرهنگ اجازه بدید من همینجا شما رو متوقف کنم. یه این صحبتایی که کردیم من میخوام ببینم من درست متوجه شدم که شما دارید میگید که ایران بر اساس موازین حقوقی، قوانین بین المللی و پیمان نامه هایی که امضا کرده، هیچ کدوم از اونها رو در ارتباط با فعالیت های اتمیش، فعالیت های هسته‌ایش نقض نکرده تا الان. درسته؟
دقیقاً از جهت حقوقی.
مشکل از کجا؟ مشکل جامعه جهانی الان شما میگید در واقع سیاسیه. یعنی ربطی به این
که از اول بحثمون گفتم این چهار بحث امنیتیه و بعد در کنار امنیتی هم به طور اجتناب ناپذیر سیاسیه. یعنی اینکه ایران در پی کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای است. امروز 25 کشور امضا کننده عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای از جمله کانادا، آلمان، برزیل، آرژانتین، کره جنوبی، اینها دار غنی سازی اورانیوم میکنن و اگر ژاپن بخواد بمب اتم بسازه تو یک ماه دو ماه این کار رو میتونن بکنن، یا کشوری مثل آلمان. ولی نسبت به توانایی اونها در دنیا حساسیتی ایجاد نشده، برای اینکه اونها کسی رو تهدید نمی کنن. وقتی آقای خمینی وارد خاک عراق شد و گفتش که از راه کربلا ما میخوایم بریم به قدس برسیم، برای مردم اسرائیلی که 2000 ساله تحت فشارهای عجیب و غریب مذهبی و سیاسی در سراسر اروپا و جهان بودن، این تهدید برای مردم اسرائیل نمیتونه ندیده گرفته بشه. بنابراین خطر ایران یا حداقل تصویری که از خطر ایران در ذهنیت مردم اسرائیل و دیگر جا هست اصلا قابل مقایسه با هیچ خطر دیگه‌ای در منطقه خاورمیانه برایشون نیست در چارچوب روانشناسی سیاسی اون که، و اگرچه در خود اسرائیل هم عناصری هستن که از این خطر سوء استفاده میکنن، از جمله نتانیاهو اقراق‌گویی میکنن برای اینکه در سیاست داخلی با رقابت. اینه که درسته که تمام این کشورها دغدغه‌هایی راجع به برنامه هسته‌ای ایران دارن، ولی حل و فصل این مسئله در گروه مذاکره دو جانبه بین واشنگتن و تهرانه. و وقتی واشنگتن اونجا نشسته، صندلی‌های خالی اسرائیل و عربستان و سعودی و دیگران هم هستن. ولی به نظر من دولت اوباما سعی میکنه که نگرانی‌ها و دغدغه‌های همه این کشورها رو در نظر بگیره برای رسیدن به اون توافقی که باید برای طرفین قابل تحمل باشه. و ایران هم به دلیل رفتار ضد دموکراتیک، به دلیل رفتار تهدیدآمیز و خشونت‌آمیز خودش در 34 سال گذشته در شرایطی قرار گرفته که باید مورد بررسی و توجه استثنایی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای باشه. و به همین دلیل بود که آژانس کار به جای رسید که پرونده ایران رو برای اولین بار در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای پرونده ایران فرستاده به شورای امنیت. یعنی از اون موقع که این کار رو کردن گفتن این پرونده دیگه حقوقی یا فنی نیست بلکه امنیتی است، و وقتی امنیتی شد به طور اجتناب ناپذیر سیاسی هم میشه.
بسیار خوب. آقای حسامی نظر شما رو هم بشنویم درباره صحبت‌هایی که آقای فرهنگ داشتن.
والا من به نظرم از نظر حقوقی هم ایران نقض کرده NPT رو، چون اگر از تکنولوژی رو از کره شمالی گرفته باشه یا از پاکستان از خان گرفته باشه، و بعد پنهانی، چون ببینین وقتی احمدی نژاد اعلام کرد نیروگاه رو، دیگه همه دنیا با ساتلایت تکنولوژی فهمیدن که این نیروگاه مشخصا داره کار میکنه. درسته که شما میگین الحاقی رو امضا نکردن، بنابراین بازرسان نمیتونن بدون خبر برن، اما این پنهانکاری و شفاف سازی که همش راجع به این صحبت میکنیم، این مسئله اینه که کشورهایی که ندارن اگر دستیابی پیدا کردن، مثل مثلا آفریقای جنوبی یا لیبی، با یه بسته پیشنهادی و عمل کردن به تعهداتشون این رو بردارن و برکت خونسا کنن که در حقیقت منع گسترش بشه. اما کشورهایی که دستیابی پیدا میکنن و امضا نمیکنن، مثلا هند نه امضا کرده و بعد هزینه‌ش هم داده، هزینه این یکمی منزوی شدن از جامعه غرب مثلا آمریکا بود، مسائل اقتصادی بود، مسائل اقتصادی بود، ولی وقتی دستیابی پیدا کرد آمریکا اینو دیگه قبول کرد. یعنی دنیا سعی خودش رو میکنه که جهان کشورهای متفاوت دارای این فناوری نشن، اما وقتی شدن بایستی با واقعیت امر روبرو بشن. خب این دو تا مسئله متفاوته. همینجور که من اینو میگم چون آقای فرهنگ گفتن ژاپن مثلا یا کره جنوبی اینا کیپبلیتی این رو دارن، توانایی اینو دارن که این کارو بکنن یک ماه دو ماه، بله، اما مسئله فقط اینجا ختم نمیشه وقتی پنهانکاری و شفاف سازی نیست. مثلا شما بگین عراق آقای صدام حسین مثلا تکنولوژی داشت یا نداشت فرق نمیکنه، اگه کسی احساس خطر کنه با وجود که یک ذره این اصطلاح اتهامایی که بهش وارد شده بود وارد نبود یا نمیدونیم چی شده، ولی شواهدی نبود که این کارو کردن. اما وقتی یه کسی احساس ناامنی میکنه با خود ناامنی فرقی نمیکنه. من در این
روش عمل کردن چطور آقای حسامی؟ این که حالا احساس ناامنی رو بعد واقعا اینکه وارد عمل بشی، به ویژه در مورد همین مسئله که شما اشاره میکنه در مورد عراق، خب هزینه‌اش واقعا خیلی سنگین بود، اینکه
بله،
بله، احساس بود و یا
قطعنامه‌ای رو که لغو کرده بودن این که شفاف نبود، موش و گربه بازی میکردن، ماموران آژانس از یه در میمدن، اونا از یه در دیگه، یه ماشین دیگه یعنی این منظورم بی‌اعتمادی که وجود داره و نقض امپیتی فقط این نیست که شما بمب اتمی رو میز داشته باشی.
درسته.
این نیست.
بله، حالا الان دوباره برگردیم به آقای فرهنگ، به خصوص در مورد تأسیسات فوردو بپرسیم.
بله.
و اینکه صحبت میکردیم، خب به هر حال یکی از مسائلی که وجود داره در این زمینه این که این تأسیسات، با ساخت این تأسیسات ایران MPT رو، قوانین MPT رو در واقع نقض کرده. این چقدر مستند هست یا اینکه چه مواردی رو واقعا نقض کرده؟
وقتی صحبت از نقض مقررات MPT میکنیم، یکی نقض تکنیکیه که کره جنوبی، مصر، تعدادی از کشورها در واقع مورد مؤاخذه قرار گرفتن که از نظر تکنیکی بعضی مسائل رو مراعات نکردن. اما مشکل اساسی ایران به هیچ وجه نبوده که چرا تکنولوژی هسته‌ای از خارج گرفته. این اصلا خود NPT میگه وظیفه کشورهای دارای انرژی هسته‌ای که بفروشن به اونها که انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و مدیکال و بهداشتی داشته باشن. این در واقع نوعی مشوقی است به اینا دادن که بیان امضا بکنن این عهدنامه رو. چون ایران تحریم روش بود، می اومد بعضی از این وسائل رو در بازار قاچاق می‌خرید و چون در بازار قاچاق می‌خرید اعلام نمی‌کرد، در حالی که خریدن اون وسایل و بیشتر به طور کلی هم همش مربوط به سنتریفیوژ چرخک های سوخته و داشتن چرخک های سوخت به هیچ وجه خلاف امر نیست. اینا میگن اینا رو از کجا آوردی؟ پاکستان، کره شمالی، چین، اینا همه با ایران رابطه داشتن، ولی به خاطر تحریم هایی که برمیگرده حتی به دوره گروگانگیری، این بسیاری از این معاملات مخفی بود. بنابراین از جهت مخفی کاری و شکست تحریم ها بین این کشورها میتونیم بگیم که ایران خطا کرده. ولی توجه داشته باشید که وقتی عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای اجازه میده که هر کشوری با یک اخطار 90 روزه بیاد بیرون، و اگر این هر کشوری است که خودش میگه در کجا من تأسیسات هسته‌ای دارم شما بیاین و اونها رو بازدید بکنید. در ایران هم این کار کردن، احتمال داره که در فردو دارن و نگفتن و دقیقاً فشاری که روی ایران است دقیقاً همینه. ولی تا زمانی که خود ایران هست به همین دلیل است که اگر اجازه بدن ممکنه اونجا رو پاکسازی هم بکنن، اون چیزهای لازم رو هم از اونجا جاش تغییر بدن. از اینکه ایران در خیلی از کشورها این کار را کرد. اسرائیل آیا ما میدونیم که تأسیسات هستی کشورهایی که اهدام من گسترش و تسلیحات هستی رو امضا نکردن نمیبایست انرژی هستی، تکنولوژی هستی از کشورهای دیگه بگیرن، در حالی که همه میدونن فرانسه و امریکا به اسرائیل کمک بسیار زیادی کردن که بمب اتمی و هستی داشته باشیم، و همینطور کشورهایی که به هندوستان کمک کردن، در حالی که اینا بر مبنای تعهدی که به عهدنامه داشتن نمیباید این کار بکنن، چون اینا از امضای این عهدنامه امتناع کرده بودن. بنابراین مسئله حقوقی نیست، نه اینکه مشکلات و مسائل سیاسی همیشه زبان حقوقی پیدا میکنه، ولی واقعیت امر اینه که اون زبان حقوقی پوششی است برای نگرانی های شدید امنیتی و رقابت ها و دغدغه های سیاسی. اینه که امکان داره که ایران به اون مرحله‌ای برسه که بقای خودش، ثبات خودش، ادامه این سیستمی که من در ایران در واقع یک سیستم استبداد مذهبی کم نظیره که جامعه ایران رو به خودی و خیر بودی تقسیم کرده، یعنی این فسادی، این ظلمی که علیه حقوق ایرانیان شده، حتی در عربستان سعودی این امکان پذیر، حتی عربستان سعودی در قانون اساسی خودش نگفته که شهروندان این کشور به دو بخش تقسیم میشن، خودی و غیر خودی. تنها کشوری که در دنیا به طور رسمی و قانونی این کار کرده ولایت متحده فقیه، یعنی بزرگترین ظلم علیه اساسی ترین حقوق انسان ها در اون کشور. این رژیم برای بقای خودش تمکین میکنه به جایی که فشار هست و ظلم هست، یعنی زبان زور و زبان تمدید و زبان تهدید رو میفهمه، ولی بقای خودش، نه برای منافع ملی، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه، در اون چارچوبه که من میگم برای منافع رژیم و منافع ملی آمریکا در حال حاضر یک هماهنگی ایجاد شده که این هماهنگی میتونه به توافقی برای حل مسئله هسته‌ای ایران برسه.
بله. آقای حسامی، ظاهرا شما در مورد فردون می‌خواستین توضیح بدید.
بله، من همین مسئله رو گفتم، چون اگر قرار ببینین آقای فرنگ دو تا مسئله مطرح می‌کنه، یکی که چون کشورهای دیگه هم نقض کردن و نقض می‌کنن، بنابراین نقض کردن ایران هم از نظر قانونی زیاد مهم نیست، کشورهای دیگه هم نقض کردن. درسته که ما تمام مسائل قانونی رو نمیتونیم محاکمه کنیم، اما چون مسئله خاورمیانه و مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه و مخصوصا احساس ناامنی، ناامن بودن کشورهای اروپایی و مخصوصا اسرائیل مطرح میشه، خب این حساسیت به خصوصی پیدا میکنه. اما اینها رو که همه نقض کردن یا میکنن، دلیل بر این نمیشه که جامعه بین المللی یا کسی که میتونه الان فشار اعمال کنه که اینو از رو میز برداره بر نداره. اما مسئله اصلی هم اینه که ایران میدونه، آمریکا هم گفته تمام گزینه‌ها روی میزه، این شوخی نیست. یعنی ایران، دستیابی ایران به تسلیحات اتمی به هیچ وجه، آقای اوباما دلش میخواد پرزیدنتی باشه که در حقیقت میراثش این باشه که در زمان ریاست جمهوری اون ایران تسلیحات اتمی دست پیدا کرد، به تسلیحات اتمی. اما از همون طرف هم میخواد ایشون بعد از 35 سال بگه من اولین پرزیدنت بودم که همونجوری که نیکسون با چین رابطه برقرار کرد، منم با ایران این رابطه رو برقرار کردم، شاید خاورمیانه به اصطلاح بعدش عوض شه. اما این یه مسئله واقعیه، اما اینم رو میزه که اگر ایران تمکین نکنه به خواسته های جامعه بین المللی، امکان حمله وجود داره از طرف آمریکا و از طرف اسرائیل. بنابراین با فشارهای اقتصادی این به اینجا رسیده. دلیلی که ایران و کره شمالی هم یه موقع گفت ما میان بیرون، ما 90 روز وقت داریم میان بیرون، خب هزینه‌ش هم رو بایستی بدن، چون منزوی میشن از جامعه بین المللی، از نظر اقتصادی، از نظر بانکی، از هر نظر بگین منزوی میشن اگر ایران بیاد بیرون. اگر به این سادگی که شما فکر میکنین بایستی میادن بیرون، الان 5 6 سال وقت داشتن بیان بیرون، بیشتر 30 سال وقت دارن بیان بیرون. بنابراین دلیل داره که موندن، و دلیل داره که میخوان تمکین کنن الان اومدن سر میز مذاکره. دلیلش هم فشارهای اقتصادیه و احتمال حمله اسرائیل و آمریکا. این یه واقعیته.
البته در مورد حمله آمریکا آقای حسامی شما چی فکر میکنید با توجه به اتفاقی که همین اخیراً افتاد در مورد سوریه و بالا گرفتن بحثایی که در مورد دخالت نظامی حالا هم آمریکا بود و هم نیروهای جامعه بین الملل که بخوان دخالت نظامی بکنن در سوریه و آقای اوباما در واقع تصمیم نهایی رو ارجاع داد به کنگره و دخالت نکرد و به نظر میرسه که خیلی تمایلی ندارن که اصلا بخوان وارد هیچ حرکت نظامی بشن.
بله، مسئله سوریه فرق میکنه از این جهت که موندن یا نبودن بشار اسد و مسئله بمب شیمیایی، استفاده کردن شیمیایی و خط نشونه‌ای که آقای اوباما خط قرمزی که کشیده بودن با پیشنهادی که روی میز بود، یعنی خلع سلاح شیمیایی در و بازرسی کردن به اصطلاح پایگاه‌های اینها حل شد تا یه حدی، اما مسئله تسلیحات اتمی ایران باعث یک جنگ تسلیحاتی در خاورمیانه میشه که از این نظر یک مسئله فقط منطقه‌ای نیست، یک مسئله امنیتی گلوبال جهانیه، چون اروپا هم احساس امنیت نمی‌کنه اگر این کشورها شروع کنن همه اتمی، یعنی به تسلیحات اتمی دست پیدا کنن. از این نظر است که آمریکا در این مورد دیگه نمیتونه خاموش بمونه، مخصوصا اینکه اسرائیل بسیار بسیار مصممه که اگر یکی از این کشورهای خاورمیانه یعنی مصر یا مثلا سوریه یا عراق یا ایران دستیابی پیدا کنه، تا اونجایی که میتونن با مسئله نظامی میخوان اینو حل کنن. من این رو هم قبول دارم که تمام اونایی که استراتژیک پلنینگ میکنن میدونن با مسئله با حمله نظامی حل نمیشه، یعنی اینو عقب میندازه، ولی این مسئله رو از بین نمیبره. بنابراین این یک راه حل کوتاه مدتیه که مسئله رو عقب بندازه، نه در واقع حل کنه.
بسیار خوب. خب اما برای اینکه بتونیم بحث رو یه خورده یه جمع بکنیم، به اصطلاح برگردیم به شما آقای فرهنگ و دیگه وقتمون هم داره تموم میشه، ما به هر حال بحث‌های مختلفی در این زمینه مطرح هست، مواردی که شما مطرح کردید، مواردی که آقای حسامی و حساسیتی که درباره پرونده هسته‌ای ایران وجود داره که حالا بخشی از اون مربوط هست به مواردی که از نظر حقوقی ایران نقض کرده تعهدات بین المللیش رو به اصطلاح، و اون چیزی که شما بهش اشاره کردید اینکه عمدتاً بر سر مسائل سیاسی و رویکرد ایران نسبت به مسائل خاورمیانه، مسائل جهانی و نگاه شاید ایدئولوژیکی که داره در سیاست‌های جهانیش، این مذاکراتی که الان در جریان هست و قرار هست 7 و 8 نوامبر هم ادامه پیدا بکنه به زودی دوباره، این روند مذاکرات رو شما با توجه به همه این مسائل چطور می‌بینید؟ آیا خوشبین هستید بهش با توجه به نقشی که اسرائیل در این زمینه بازی می‌کنه، با توجه به نقشی که محافظه‌کاران تندرو در ایران بازی می‌کنن و همینطور شخص آقای روحانی و دولتش؟ آقای فرهنگ عذر می‌خوام، فکر می‌کنم صدای شما الان قطع هست، اجازه بدید. شما اونجایی که روی سمت راست تصویرتون، فکر می‌کنم باید روی میکروفونتون دوباره بزنید.
الان باز شد؟
بله بله، بفرمایید صداتون بیشتر.
بله، ولی این بحث ما تاکیدش روی این تنش هسته‌ای ایرانه و ده ها و صد ها مسائل دیگر رو میشه مطرح کرد، ولی برای اینکه واقعا بتونیم به جنبندی برسیم باید تاکید و گذاشت روی این و اون اینکه حل مسئله هسته ایران الزاماً بهبود رابطه ایران آمریکا نیست. اون یه مسئله ایست کاملا جدا از اینکه نگرانی بین المللی در رابطه با برنامه هسته ایران رفع بشه. من فکر میکنم که در حال حاضر به دلیل توضیحاتی که در پاسخ اولین سوال شما دادم تحولات اقتصادی و سیاسی که در ایران به وجود اومده و تجربه هایی که آمریکا از جنگ ایران و از جنگ عراق و افغانستان داشته و به طور کلی اکراه جامعه آمریکا در استفاده از گزینه نظامی در رابطه با ایران، و بعد اینکه بسیاری از تحلیلگران نظامی میگن که حمله نظامی به ایران میتونه برای آمریکا مسئله ساز بشه و این مشکل هسته‌ای ایران رو نه تنها حل میکنه، بلکه ایران بلافاصله از اهدام معنی گسترش هسته‌ای میاد بیرون و تمام بازرسان آژانس بین‌المللی هم از کشور خارج میشن و ایران با دست بازترین دانش اونجا هست، تکنولوژی در اونجا هست. ایران الان بیش از نزدیک به 19,000 چرخک داره و اگر تونسته 250 کیلوگرم اورانیوم 20% داشته باشه، این که بعد از زدن هم میتونه این ادامه. بنابراین گزینه نظامی برای آمریکا اگرچه به عنوان تهدید مطرح میشه، ولی در چارچوب و واقعیت اکراه و سوالات بسیار زیادی وجود داره. در ایران بیشتر از نظر اقتصادی و مخالفت وسیع جامعه ایران با ادامه وضع موجود اینه که یک بار دیگه من میگم منافع طرفین این امید رو ایجاد کرده که به توافقی برسن که هیچ کدومشون به خواست حد اکثری خودشون نمیرسن. برای اسرائیل، اگر ایران نگرانی های اسرائیل از تهدیدات ایران از برنامه هست ایران کاملا قابل فهمه، ولی اگر آمریکا بتونه به توافقی با ایران برسه که غنی‌سازی اورانیوم در حد 5% باقی بمونه و 100% مطمئن باشم که از اون بالاتر نمیده، اورانیوم 250 کیلوگرم ذخیره 20% یا خارج بشه یا تحت کنترل آژانس قرار بگیره و تمام تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله فردو و غیر زادک همه باز، این برای اسرائیل باید نگرانی امنیتی اسرائیل رو برای مدتی که این قرارداد تعیین میکنه، این عهدنامه‌ای که امیدواریم بین ایران و آمریکا، این امید من اینه که جلوگیری از جنگ، چون قربانیان اصلی حمله نظامی به ایران مردم ایران هستن، رژیم ایران حتی میتونه تقویت هم بشه بعد از حمله نظامی به ایران، بهانه بیشتری پیدا بکنه برای سرکوب مخالفین، استبداد رو تشدید بکنه. ولی این جامعه ایرانه، توده‌های مردم ایرانن که رنج میبرن از این جنگ، بنابراین جلوگیری از اون هدف اول و اولویت تمام کسانی است که آرزومند دموکراسی در ایران هستند. بنابراین من شخصا امیدوارم که به دلایلی که توضیح دادم اینا بتونن به اون توافق مورد نظر برسن، ولی نه اسرائیل نه آمریکا و نه ایران کاملا راضی خواهد بود، ولی میتونن به اون حد اقلی که برای مردم خودشون توضیح بدن داشته باشن که این جلوی فاجعه بزرگتر رو بگیره.
بسیار خوب. آقای حسامی نظر شما رو هم بشنویم، آیا شما هم خوشبین هستید؟
ببینین، همونجوری که در آمریکا و در اسرائیل سیاست داخلی خیلی تأثیر داره، در این مقطع زمانی باز مسئله بیت رهبری و اختیاراتی رو که میتونه یک ریاست جمهور یا یک وزیر امور خارجه داشته باشه که این موافقات رو، این تعهد رو تا کجا پیش ببره، هنوز روی میزه. من همون سه تا مسئله که گفتم هنوز روی میزه. یک، چه تعریفی از غنی سازی برای جامعه جهانی قابل قبوله، چه درصدی که ایران این حق مسلم رو میخواد، بنابراین روی این بایستی یک توافق نظری بکنن. دوم، اینی که با اونی که تا امروز غنی سازی شده مقدارش و شفافیتش که واقعا مشخص بشه، و بعد با این بایستی چیکار کرد، ایران بمونه سر یک کشور سومی بدن زیر نظر جامعه بین المللی با آژانس باشه، این مسئله دوم. مسئله سوم هم اون الحاقی NPT هست که این ستا روی میزه. برای ایران هم مسئله تحریم ها مشخصه. اگر اونجایی که من میدونم فعلا بحث در این هست که اگر سنا این رو به اصطلاح این لایحه جدید رو توافق به اصطلاح پس نکنه، این شاید یه پوانی باشه که آقا جون اینو از این بدترش نمی کنه. یعنی این یه قدم در حقیقت اعتماد سازی در راستای اعتماد سازی ممکنه انجام بشه، ایران هم تعهد رو قبول کنه به یه نحوی از آنها. من امیدوارم مسئله اتمی ایران حل بشه، ولی این خطر همیشه وجود داره به خاطر بی‌اعتمادی که این ممکنه یک بازی باشه مثل کره شمالی که وقت بخرن. و این رو ایران در حقیقت امروز آقای کریم در روم گفتن که ایران بایستی ثابت کنه که در حقیقت شفاف هست و اومده جلو برای حل کردن این مسئله. یعنی در حقیقت قدم بایستی اونها بردارن چون دنیا اعتمادی به این بحث نداره. اما اینکه آیا اختیار لازم رو دارن یه بحث دیگری است. بحث بیت
دقیقا همینطوره. ما هم اتفاقا یک نظرسنجی روی سایت بالاترین قرار داده بودیم که آیا رئیس جمهوری ایران اختیار لازم و کافی در مورد مسئله هسته‌ای رو داره یا نه. از 200 نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده بودن 75% گفتن که نه اختیار لازم رو نداره. اسم برنامه این برنامه بالاویژیون هم همین بود که انتظار جهانی اختیار روحانی، که حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید، هر دوی شما، آقای فرهنگ، آقای منصور فرهنگ استاد دانشگاه بنینگتون ایالت ورمانت و همینطور آقای آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری در ایالت مریلند. ممنونم از هر دوی شما، وقتتون رو به ما دادید، و همینطور از کاربران بالاترین که سوالاتشون رو برای ما نوشتن، کاربران بالاویژیون همینطور برنامه رو نگاه کردید. متشکرم، ممنون، موفق باشید و سلام.